در مبانیت اعتبارات مالیت خونده ای که ما دو نوع لاب شرط به شرطلا داریم، یک نوع لاب شرط به شرطلایی که در باب ماده اعتبار می کنن. ببینید ما اگر بخوایم حجر رو تعریف بکنیم به شرطلای وقت تعریف می کنیم، بگیم مثلا جسمون معدنون بعد از یک خاصیت خاصه به ترکیبش، مثلا چون کف ماهیت اینا کار ساده ای نیست، حکما به کار عرض می کنن اون را لنه و نقیر اون، یعنی بیدیر تعریف بکنیم، تعدید بکنیم که اون ماهیتی که دارایی این اجناس و فصول است و غیر اینها رو ندارد، اون وقت این که حجر به اون معنا انسان که حجر نیست، حجر هم انسان نیست. ولی اگر همه اجناس و فصولی که در حجر است در نظر بگیرید، ولی اون قید به سرکلات ازش بزنید، نگید که اونی که اینا رو دارد و غیر اینا رو ندارد، اونی که اینا رو دارد، یعنی اما از این که غیر اینها رو دسته باشد یا ندسته باشد، همه اونی که در حجر هست در انسانم هست، یعنی همه کمالات وجودی، همه اون مبادی آثار و اجناس و فصول، مباد و صوری که در حجر هست، همه اونها در انسان هست، مثل امزایی اون معنا انسان حجر هست، اما نه حجر رو بیشتر خلا، حجر رو لابیشتر. این معنا که انسان همه اون که در عالم صدق می کنه برای انسان صدق می کند، حتی اون چیزی که انسان از صدق در خودش عبا دارد باز در انسان صدق می کند. ولی اون چیزی که انسان از صدق در خودش عبا دارد از جنبه منفی که عبا دارد، نه از جنبه های مستقیم، انسان از صدق اولاغ در خودش عبا دارد، ولی آیا از اون جنبه کمالی که اولاغ دارد یا از جنبه منفی و نقصه، یعنی به دلیل اون که ندارد که کودنی و بیهوشی هست، خود شما وقتی این جنبه به شرط لا تعدید بگیرید، اولاغ لا به شرط را اگر اعتبار بکنید یا اولاغ به شرط لا، توجه شدید خیلی وحشت ندارد اشان سر انسان بلی ولی این مفصلات های خیلی مشکل. حالا باید خواهدی که اولاغ بسید که لالا بسید میگه لابا بسید اولاغی که از بنده رو کجا بیا خیلی که دونه، نه اینجور نیست، اون اولاغ در دنیا وجود نداره، سمجه دارد ولی قرار مفهوم مسئله بر مفهوم مسئله انسان میگوید که شما چی میگویی الان در انسان به نحو اجمال همه ماهیات در انسان جمع است. اگر ما میگیم بالقوه یعنی اینجور است، اگر ما میگیم انسان جماد است، نبات است، حیوان است، نمیده که مثل که بعضی ها خیال میکنن جماد است یعنی جز انسان جماد است، نبات است یعنی جز دیگری از انسان نبات است، حیوان است یه جز دیگر نبات است. نه، این به تمام وجودی جماد است و به تمام وجودی نبات است و به تمام وجودی حیوان است و به تمام وجودی انسان است. بدون این که تمایزی میاری اینها حدیه دیگر باشه در خارج، یعنی اینجوری است که یه قسمتی از وجودی که جدا کنیم این قسمت جماد است، نه، این از همان هم که ناطق است جماد است. نه آقا از چی تمایز داری؟ نه آقا همه چیزی چیزی همه اینجوری اینجوری نیستی، همون مسئله چیز است، مسئله اعداد مثلا آیا نبد در ذل صد هست یا نه؟ هم هست هم نیست. نبد به اعتبار اینکه یک مرتبه از مراتب اعداد است داره به طرف الله رو اعتبار میکنی. او دیگه نبد نبد دیگه نبد یک نیست، نبد صد نیست. معمولاً هم در اوز نبد را به هر عددی را به اعتبار از شد بگم آقا من نبد که من از شما طلبکار هستم میگیرم که سرطلا اعتبار بکنیم. بگیرم که خب این نبد رو سرطلا رو من گفتم که با هزار تومن هم ملافات نداره. نه، اون نبد رو سرطلا ولی همین اعتبار به سرطلا یک رو شما از نبد بگیریم، یعنی اون واقعیت نبد، یعنی واحد 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 این قدیم جدید تن نبدی شده در صد هست. یعنی این معنی که میگیم که چون که صد آمد نبد هم که شما به یک اعتبار صد ضد نبد هست. لا شیء من المعجب التسعین ولا شیء من التسعین به نه، به معنی دیگر مئه واجب تسعین هست، یعنی اعتبار لابسط بیشت کلام توجه کردید؟ اینا تمایز از بین نمی رود. پس بنابراین از کجا صد را ما صد بگیم من نود به نود به دو بخور بگیم اینا اعتبار فعال میکنه. پس یک سه را به شرط لا گرفتن چون ماده و طبیعت اساساً اینجور است. در طبیعت گاهی ماده به شرط لا یعنی قبول میکند یک صورت را و قبول نمیکند دیگر صورت دیگر را. اون ماده یک سرخلا مثلا اون است که در گوزفند هست. یه وقت که ماده که صورت گوزفندی رو قبول می کند یا به شرط هست، یعنی کمالات گوزفندی رو قبول می کند، نه این که عباده رو بزنید که بین اون رو به تجیرد. پس کمالات او رو این تجیرد با چیز رو جدا کرده این بلی، نه این که در وجود اینها منفصل از یک دیگر وجود دارن. خب وقت این است که مرحوم آخر میگوید که اینی که ما در اینجا اگر شیخ این هم گفتن بالقوه، نه به معنی بل امکان در مقابل بالفعل بلکه بالفعل، ولی به معنی عدم التمایز، به معنی عدم التفصیل، به صورت اجمال و به صورت وحدت. به صورت وحدت ممکنه در یک طبیعت واحد، در یک وجود واحد، ماهیات متباینه به نحو ماستر یا به شرط در جمع باشد. وعلم ان الامام الرازی لما نظر فی قولهم ان التصور یخرج سوادا من نوعه زعم ان معناه انه يخرجه الى غير السواد، در صورتی که نه يخرجه من سواد الى سواد، اي من سواد جنسي الى سواد جنسي. ولعجل ذالبه چون اون سواد نوع گرفته است نه تر شده غیر سواد، ولی سواد وقتی که جنس میگیرد من سواد الى سواد میشود. ولعجل ذلك قال في بعض تصانيفه ان استداد السواد يخرجه من نوعه، نقف يخرجه من نوعه الى نوع اخر من السواد، يعني يخرجه من نوع السواد الى نوع مباين است که مثلا بياض باشه. ويكون للموجود في كل آن كيفيه بسيطه واحده لكن الناس يسمون، این عرف است که اینا رو یه چیز حساب میکنن، یسمون جمیع الحدود المقاربة من السواد سوادا، این چیزی که واقعا سواد نیست، مخلوطی که از سواد و غیر سواد نره سواد بیدیم. و جمیع الحدود المقاربة من البیاض بیاضا و السواد المطلق الحقیقت واحد به هوا طرف خطیر و البیاض تجالی و المتوسطه و متوسطه رو جمیع اسم کل ممتزه، اونم مانند مخلوط ها و ممزوط ها هستن. لكن يعرض لما يقرب من احد الطرفين ان ينسب اليه بلاغه بلاغه حالا چون تو واقعا که نمیدونست اینا ممزوج هستن، این یک حدس فلسفی بوده اون جده بلا نخواسته بیاد ما اطلاع داریم که واقعا اینا مخلوط هستن. لیکن یعرض لما یعرض و شادم از نظر او مثلا مانی نبوده که ما انواع رنگ ها را بین متناوی هستم بکنیم. لیکن یعرض لما یعرض من احد طرفین ان ینسب الیه. لیکن این است که وقتی که یک چیزی به یکی از طرفین نزدیک باشد، یعنی مثلا در این وسط ها یکی سواده، پایین ترش ما بهش میگیم سواد، بالاترش هم تا یه حدودی میگیم سواد، پایین تر تا حدودی رو میگیم سواد، بالاتر هم تا حدودی رو میگیم سواد. لیکن یعرض لما یقرب من احد طرفین، یعنی طرفی که طرفی که هنوز به سواد نرسیده است و طرفی که از سواد گذشته است. ولی حس الله یمیز، ولی حس انسان چون کنه این از تمیز بده است، حیزن و انهو نوع الواحد، انتها مزدکره. فقط صلبه به قولی عدا کلوه حق و مصواب، لیکن یجب ترد القول به فی الحرکت المقداریه. این حرف در اینجا درسته، لیکن این باید در حرکت المقداریه هم بگیم، ولی در حرکت المقداریه بیشار اشکال بیشیم. آخو میدونی این حرف، همین حرفی که در اینجا گفتی همینجا هم غلطه. اول فساده من ما لا یخفا علی من له اطلاع علی هذه المباحث، ولست ادری ای حد من حدود الصواب صواب عنده، والبواهی کلها غیر صواب، ما ان كل واحد من تلك الحدود يوجد بالفعل عند الثبات والسكون، واذا لم يكن ثبات فاي شيء كان. ها این چیزا هم از واقع نه خارج یادم رفته بود. بله بله در حرکت نوعی بله نه
اگر در مطلق بود کنیم حرکت اینی را بیان مثال بکنم، نه این از بحث اختصاص داره به حرکت های استبادی و حرکت های استبادی خروج از نورد نه استبادی به حکم ها. مطلبی که مرحوم آخون در رد فخر راجی گفته است، ما فقط حرف حاجی رو گفتیم و حرف آخون را یادمون رسیدیم. مرحوم آخون میگوید اول به صورت استبعاد میگه که لست عدری من نمیدانم این مردی که میگوید که در این مراتب سواد یکی سواد است باقی دیگه سواد نیست، یا که اونایی که از هر طرف نزدیکن یا از این طرف نزدیکن یا از اون طرف، اینا را به اسم عرف اینها را سواد میگوید، لفت عدلی که کدام حد سواد است. خب این دیگه استبعاد است. بعد ایشان اینجور میگوید که میگه حالا ما اگر در هر یکی از این مراتب اگر حرکت متوسط هر یکی از این مراتب اگر حرکت متوسط بسرد، آیا اون مرتبه ای که متوسط شده بعضی روی شما سواد نیست؟ پس شما اگر شما سمیدید یکی از این مراتب متوسط هست و به اینجا باید بگید که در همون یه مرتبه اگر متوسط بسرد اینکه در سواد متوسط شده، اگه ما قبلش متوسط شود و ما بعدش متوسط شود در سواد متوسط نشده. در صورتی که ما میدونیم این که اگر در هر مرتبه متوسط شود در سواد متوسط شده. ثم اعترض علی قولهم ان للمتحرک المقدار فی کل آن مقدار آخر. در باب حرکت مقدار این اشکال کرده، در باب حرکت در کل این اشکال نکرده، ولی این اشکال کرده. گفته که به این که لا یوجد مقدار واحد من هماسی زمانی، این حدیث که حکم ها میگوید. چون معتر از علا قول این این متحرکی که مقدار که کل آن مقدار آخر، به این که لا یوجد مقدار واحد من هماسی زمانی و الا لم تکن الحرکت فیه، چی اتقال کرده؟ به انهو یلزم علیهم القول به تطال الانا آله. اما اون جوابی که شیخ در تعلیقات داده است ناتمام است. والذي وجدنا في التعليقات جوابا عن ذلك من ان تلك الانواع بالقوة فيه نظر، لان الانواع لم يكن لها وجود في الخارج، لم يكن لحركة الجيش في كيفية واحدة وجود في الخارج، اذا وجود بالفعل فحركة يعني الجسم لا يكون متحركا بل يكون ممكنا ان يتحرك، وان كانت موجودة بالفعل فقد دل الدليل على تخالفها بالنوع، اذا موجود بالفعل بسن دليلا كمية تخالف منها النوعي، وان كل منها لا يوجد في غير آن، هر کدام هم جز در یک آن بیشتر وجود پیدا نمی کنن، وهي متتالیه، وهي متتالیه چون لا يتخللها زمان، چون آنم اگر خود نصار آنها پشت سر یک دیگر قرار می گیرن دیگر زمانی در کار نیست، بلکه زمان مجموع این آنها خواهد بود، لازم است حرف ماست که تتالیه آنات بیاد و تتالیه آنات را حکما محال بگیرن، ولکی حاضر سنها کیف یقال ان وجودها بالقوه بل بالقوه، پس این حرفتون درستی اون وقت خود فخر رازی گفته بل هذا سك يستدعي حلا اصفا و اصفا من هذا الكلام، این اشکال جوابی که امثال بو علی دادن کافی نیست، جوابی کافیتر و کافیتر از اون که بو علی داده است باید داد، که بعد جواب خودش هم مرحوم آخون را نقل میکنه و که یکون لنا الیه اوزن انقریب انتها اقولو ان الموجود من السواد مثلا في اثناء الحركه امر وحداني متوسط بين الحدود از نظر حركه توسطي و ذلك مستمر و له ارض زماني متصل تدريجي منطبق على زمان الحركه و لها افراد عاليه وجودها بالقوه القريبه من الفعل والحدود، باید یه چیزی به زیر بیشتری ما مستخواهی جاده بدونیم ما در باب حرکت توسطی و حرکت قطعی مطلب رو توضیح داده ایم، احتیاج به تکرار نیست، گفتیم که بعضی میگن حرکت توسطی موجوده، بعضی به حرکت قطعی امری اعتباری، بعضی برعکس میگویند، بعضی مثل خود مرحوم آخون و بعضی دیگر میگن نه آقا هم حرکت توسطی موجود است هم حرکت قطعی. حالا حرکت توسطی به معنی این است که نقطه وحدانی وجود پیدا می کند ولی او در تمام زمانها باقی، اون زمانی به معنی این است که از اول زمان تا آخر زمان این امر وحدانی وجود دارد، یعنی زمان یک امر منفرد است و حرکت توسطی یک امر غیر منفرد نقطه. حالا شما اگر یک نقطه ای را روی یک امر منفرد روی یک خط خیالان بدید، این نقطه در حالی که نقطه با تمام مراتب این بوده است، بنابر حرکت توسطی حرکت یک امر بسیطی که در یک زمان در تمام مراتب زمان ممتد وجود دارد، و بنابر حرکت قطعی حرکت خودش ممتد است به امتداد زمان، نقطه نیست، امتداد است، امتدادی که منطبق در زمان است، یعنی مراتب اولش با مراتب اول زمان، وسطش با وسط زمان، آخرش با آخر، مثل این جسمی که در یکدیگر، اگر کسی قائل به حرکت توسطی شد نه به حرکت قطعی، بعد میگوید اون که وجود دارد یک امر بسیط است در جمعی مراتب زمان، اون فردی که وجود دارد یک فرد بسیط است، اگر کسی قائل به حرکت قطعی شد میگه نه فردی هم که وجود دارد یک فرد ممتدی است منطبق به زمان، کسی هم قائل به هر دو شد به دو اعتبار هر دو رو میگوید، مرحوم آخون میگوید که در حرکت اینجا بیجون رو گفته که میشین به هر دو را قبول دارن. در اصناع حرکت تواد مثلا یا مقدار یک فرد وحدانی بسیطی دارد که مستمر است در همه مراتب زمان، و یک فرد زمانی دارد که منطبق در زمان است، ولی یک سلسله افراد که این فرد وحدانی و فرد زمانی هیچ به ماهیت ندارد، ولی برای اون سیر افراد آنی و قدر متناهی اعتبار می شود و در حرکت استدادی انواع آنی و قدر متناهی اعتبار می شود. درست توجه گردید؟ پس این که شما گفتید که آیا که وقتی که حرکت می کند در مقدار، آیا این مقادیری که میگید وجود داره یا وجود ندارد؟ چیزم آقا مقدار این معنا وجود دارد به صورت یک امر وحدانی مستمر بدون این که حدی داشته باشد، به صورت یک امر زمانی منطبق به زمان بدون این که حدی براش اعتبار بکنید، ولی در همون حال برای همه مراتب امکان این که حدی اعتبار بکنیم هست. اونا رو به چیزی ما افراد آنیه اقول این الموجود من اتباد مثلا فی اصناع العرکه امر وحدانی متوسط کن بین الحدود و ذالک متغمر رو و لهو فرد زمانی متصل تدریجی منطبقون علا زمان الحرکه، این هم موجود، یعنی هم موجود است ولی نه به صورت مستمر بلکه به صورت منطبق، و لها افراد آنیت وجودها بالقوت القریبت من الفعل، اون افراد آنیه همون است که یه ماهیت که ماهیت براتون اعتبار می کنند که به قوه قریبه از فعل و وجود است، وجود و فعل جب یک معنا قد و قد علم تنهو که وجود متقدم در ماهیت است، فهاهنا لمطلق ثبات به معنی امر جنسی وجودم بالفعل، لیکن این وجود الان نوع خاصی، لیکن هذا الوجود به حیث یصح ان ينتزع منه العقل منه فی کل آن نوع آخر من السوادات الموجودت به وجودات متمایزت آنیه، اون انواع همه موجود بالقوه هستن به وجود واحد، ولی ذهن میتواند اینها رو تفکیک بکند به وجود معین و مشخص، ولا فساد فی ذلك بل هذا الوجود الثبات اقوى من الوجودات الآنیه حيث يكون مصداقا لانواع كثيره اذكار توجیه دادی، و هذا كما ان وجود الحيوان اقوى من وجود النبات لانه مع وحدته يكون مصداقا لجميع المعاني الموجوده في النبات والموجوده فيه التي كل منها يوجد على هدف موضوع اخر، انت خوبا همه دارن تو تنها داری، و حافظ حکم سدید من از سواد و ایسو یوجد فیه کل ما یوجد فی سوادات ضعیف من المعانی بالقوه و کذل مقدار العظیم هذا حکم و معنا بالقوه و بالفعل ها هنا یرجع الی الجمع و تفصیل، نه اون امکان و فعلیتی که در ورسی گذشته گفتی. بعد ایسان میفرماید بیم که حالا ببینید این که گفت که این مسئله یزرد به حل اصفا و اصفا، حالا ببینید حل اصفا و اصفا این خودش چیست؟ یه حرف خیلی بیمعنی گفته، گفته که این حقیقت این است که معنی این که چه انواعی دارد به این مورد عوض می کند معنیش این است که خیل دارای یک نوعی مثلا از رنگ می کند، یه لحظه اونجا توقف میکنه، منزل میکنه در اونجا، بعد باز او را رها میکنه و یه نوع دیگر و یک لحظه هم در اون نوع توقف میکنه، بعد هم باز یک نوع دیگر و لحظه در اون نوع دیگر توقف میکنه. منتها حس انسان نمیفهمه، ببینید مثلا این که حس انسان نمیفهمد خوبی حرف نیست، حرف خوبی هم هست. اگر جسمی در خارج حرکت بکند، هی حرکت بکنه هی ساکن بشه، هی حرکت بکنه هی ساکن بشه، اگر فاصله به حرکت ها و سکون ها زیاد باشه سکت انسان درد میکنه. مثلا یک که یک ثانیه حرکت کند یک ثانیه ساکن بشه یک میتونه درد بکنه، اما اگر سه حرکت و سکون کل دقیق باشه، مثلا در یک هزارم ثانیه حرکت کند و یک هزارم ثانیه ساکن باشه، وقت نمیتونه درد بکنه. چون سکن انسان حرکتی رو که از یک دهم ثانیه کمتر باشه یا سکونی که از یک دهم ثانیه کمتر باشه و متخلل بشه میاد به حرکت درد نمیکنه اون را. پس در واقع این مراتب که پیدا میشود به صورت سکونات پیدا میشود، اما سکونات نه آنی، اون حرف اول من گفته در هر آن یک مرتبه ای دارد، میگه در زمان نه در آن. الهاده مثلا میگه در یک هزار مستانیه، هزار مستانیه زمان هست. مرحوم آخر میگه حرف شما چیزی معنی ندارد، برای این که معنی این هست که چون که حرکت مقداری پیدا می کند در یک لحظه یک مقدار پیدا می کند، بعد به حال خودش بماند، بعد در یک لحظه دیگر همچه آنن که اشبار یک مقدار زیادی برش افتیده می کند. تازه این که در مقدار ما اگر بخواییم بگیم، در حرکات عینی اگر بخواییم بگیم، مستلزم تفره و تفره رو خود خبیر برد محاله. تفره این است که سیر در مکانی باشد و بدون اون که تدریجا حد و سطح سیر کند به نقطه بعد برسد. این فرزن ما در مغازین بگیم در چیز این کنی بگیم ثم این الحل الذي اعتمد عليه في هذا المقام این است که اندل استفاد که استدادهی تبدلات دفعیه کل موضوع تبدلات دقیقه تدریجی کل من های ابقا زمانا قریبا لا ادرکو بالحس لبقا بسته بقاو لسغر زمانه ایوزن ان لهو فی کل آنن فردا آخر و حاق ازا فلکم به جمله لابد اندهو من الغوت. این در واقع نفی حرکت هست، نفی حرکت هست و با تقره تقریبا مثلا حرکت کردن لابد اندهو من الغول به نفی حرکت بالحرکت فی هاتین المغولتی در این به مغولی که برای او محل اشکال هست. اغولو و هازم من مولا فائده فسیه لدفع تازه خیلی این که خودشی از ذات فاسه دفع اشکال هم نمی کنند لأن مثله یرد علا وقوع الحرکت که فل این نفل وضع ایدان یه این همی به شد در حرکت در این وضع هم باید بگیم بگیم که در یه جریه در یه جریه نجی و در اونجا باید همون خطره را بپذیره که خودت هم نمیپذیره الا هم یرسک بسیر وجود تفر سلکی یک خزه با حل حس ایضا المسیره الى ما ذکرنا فقط ظهر بطلان القسم الاول. تا اینجا ما از شعر احتمال احتمال اول را رد کردیم، حالا باقی مونده است که احتمال دیگر که مختصر در است
کنج زندان ها شاهدین غیور که از آن ساخت شد خیابان ها بر جوان ها که سوختن چنان که نمانده نشانی از آنها خیز از جای تا از این خانه دفع دشمن کنیم مردانه خیز از جای تا از این خانه دفع دشمن کنیم مردانه راه ما راه آرمیدن نیست جز به مقصود هست رسیدن نیست مکتب شیعه درس زندگی است، بر مرزگان دمیدن نیست. کار ما کوشش است و جد و جهاد، دست ما گفتن و شنیدن نیست. باریا و خیانت و رشمه، باغ و ملک و هتل خریدن نیست. سر به آخر نهادن و یک عمر همه در لاک خود خزیدن نیست. راه راه جهاد و جانبازی، این راه خوردن و چریدن نیست.
چگونه نسبتی ما ماهیت این نسبت رو میخواییم به درست بیاوریم و هم کردیم که این که مرحوم آخون از اول و دیگران اون یک جهت رو مسلم گرفتن و اون است که ما اون مقبول نسبت شیب میان حرکت و اون مقبول خواهیم میشیم بگیم الحرکت و فی مقولت کذا، بعد در مقام توجیه و توضیح این نسبت فی باشیم، یعنی این فیعیت را اول قبول بکنیم، بعد در مقام توضیح در بیاییم این ضرورتی ندارد. ما از اول باید بگیم که این قدر میدونیم که حرکات در انتصابشون به مقولات مختلف هم، بعضی عینی، بعضی کیفی، بعضی وضعی، بعضی مثلا چنده. حالا میخواب این نسبت را به دست بیاری. در اینجا ما چهار قول داشتیم که بر میگشت به سه قول. یکی این که معنی این که یک حرکت عینی باشد یا کیفی باشد یا کمی باشد این است که اون مقوله موضوع این حرکت است، یعنی این عین است که متحرک است، این کیف است که متحرک است، این کم است که متحرک است. یا کلمه متحرک به جاش کلمه متجدد را به کار ببرید. این یه قول بود. در باره این قول بحث نسبتاً کافی شد، ولی باز هم در ضمن اقوال دیگر بحث می کنیم و در فصول آینده هم به مناسبت دیگر بحث خواهد شد. قول دوم این بود که موضوع جوهر است ولی به تبع مقوله، تو گفتیم این عین همون قول اول است و تفاوتی با اون ندارد. موضوع جوهر است به تبع مقوله، یعنی موضوع مقوله اولا و بذات و مجازن جوهر است، بحث در انتصاب مجازی نیست. قول سوم این بود که مقوله به منزله جنس است و حرکت به منزله نوع. البته بیان نکرده ان که همین قرار گفتن مقوله به منزله جنس است، ولی بعد توضیح نداده ان که حرکت به منزله نوع مقوله یا به منزله فصل مقوله، ولی همین قرار گفته ان که مقوله به منزله جنس است. فصل بدانیم برای مقوله و چه نوع بدانیم، در حال مقوله تقسیم می شود بهرن به حرکت و غیر حرکت. اما اینجور می شود که همین جوری که سایر تقسیمات را مقولات بر می دارند، چگونه سایر تقسیمات را مقولات بر می دارند. مثلا شما می گید الجوهرو علا اقسام، منه عقلون و منه نفسون و منه جسمون و منه مادتون و منه صوره. الجسم علا قسمین، منه جسمون جامد یا جماد و منه جسم نامی. الجسم نامی علا قسمین. همینجور مقولات هم همینجور تقسیم می شوند به انواع و فصول. نتیجه این می شود که مثلا مقوله ای اینجور باید تقسیم بکنید: العینو علا قسمین، منه قار و منه غیر قار. عین قار عبارت هست از سکون، از سکون شیء در مکان. وقتی که شیء در مکان ساکن است پس عینو عین قار است، و وقتی که شیء در مکان حرکت می کند پس عینو عین غیر قار است. کیف هم همینجور، اگر شیء یک کیفیت ثابتی داشته باشد، یک کیفیت غیر متغیر داشته باشد، اینجا میگیم کیف قار است. اگر کیفیتش کیفیت متغیری باشد میگیم که کیف غیر هار و همچنین در کم و همچنین در نه. اینجور گفتم مرحوم آخوند به این جواب میدهد، به این حرف اینجور جواب میدهد که لازمه حرف شما این است که ما حرکت را غیر هار بدانیم. این معنا بگیم که وقتی میخواییم تقسیم بکنیم عین را یا کیف را به حرکت و غیر حرکت، اینجور بگیم که شما اینجور گفتیم علا اینو منه قاربون و هوا غیر الحرکت و منه غیر قاربون و هوا الحرکت. پس حرکت عین غیر قارب است. جواب این است که حرکت نه قارب است و نه غیر قارب. حرکت نقص عدم القرار است. همینجوری که در باب سکون غلط است که ما بگیم سکون عبارت است از عین قار، بلکه اگر تعبیر صحیح اینجا باشد این است که عل عینو از سکون هو قرار العین نه عل عین القار. حرکت که نقطه مقابل سکون است که بهش بگیم عدم القرار یا میگیم تجدد، باید بگیم که علی حرکت و هو تجدد العین هو عدم قرار العین. این که علی حرکت و هو العین الغیر القار هو العین مثلا متجدد. ما مکرر گفته این که حرکت نفس تجدد است نه شیء متجدد. حرکت خروج شیء است از قوت فعل نه الخارج من القوت فعل الفعل. توجه کردید؟ حرکت نفس خروج شیء است از قوت فعل، نه اینکه حرکت خارج از قوت فعل است. اونی که خارج از قوت فعل است او همون موضوع حرکت است نه خود حرکت. پس شما اگر میخواستید تقسیم بکنید اینچنین باید تقسیم میکردید، باید اینجور میگفتید. الان این رو ما خود نگفتن ولی خب حرفشون برمیگرده به اینجا. باید میگفتید اگر ما قرار بشود که عین را جنس مقولات را جنس حرکت بدانیم و جنس سکون قهرم بدانیم، جنس این دو بدانیم، جواب بدیم علا اینو علا قسمین منه قرار و منه عدم القرار و کیفو علا قسمین منه قرار و منه تجدد. اون وقت بود که شما دچار اشکال می شدید تا این قرار عین عین نیست. قرار العین خیلی از این است که عین خودش قرار باشد، همچنین که عین عدم القرار هم نیست. خوب بنابراین پس این بیان که گفته شده است این بیان هم بیان ضعیفی، ولی در همین جا مرحوم آخوند بعد خودشون برمیگردند به یه شکل دیگری همین مطلب را توجیه می کنم بدون اون که این اشکال وارد بیاد. و اون این است که ما ممکن است همون مطلبی که اینها گفتن بگیم که مطلب صحیح است که الکیفو علا قسمین منه قار و منه غیر قار، ولی ما قبلا گفتیم که حرکت گاهی برای موضوع خودش مانند یک صفت عارضی و گاهی مانند یک صفت تحلیلی. اینو ما قبلا نگفتیم دوار حرکت جوهری عرفون این بود دیگه. ما میگفتیم که حرکت در بعضی جاها به شکلی است که قابل با مقبول دوتا، موضوع با زی موضوع دوتا، اونجا ایست که موضوع قطع نظر از حرکت خودش یک تعیونی دارد، تحصلی دارد، قطع نظر از حرکت ثم حرکت عارضش می شود، که این حرکات عارضی همه از این قبیل بودند سر به جسم. این جسم که موضوع این حرکت مکانی، جسم خودش نسبت به این حرکت که عارضش می شود تحصلی دارد و ثم این حرکت عارض این شیء متحصل می شود. اما در جای دیگر که در باب حرکت در جوهر این مطلب گفته شد، در اونجا متحرک از خودش تحصلی غیر از تحصل حرکت ندارد، متحرک این حرکت است. مثل اونجاست که در باب جسم میگیم ممتد این امتداد است. اگر ما در باب جسم طبیعی میگیم صورت جسمی عبارت است از ممتد، نه این که ذات و له الامر و آخر و هو الامتداد، بلکه ممتد به ذات است، یعنی ذات و هو الامتداد. رجوع کردید؟ حالا مرحوم آخون میفرماید به این که اومد در اینجا منتهاش، در اینجا در باب حرکت گفت این صفت وجود است نه صفت ماهیت، که در ماهیت در آینده زیاد بحث خواهد شد. ما اگر بخواییم ماهیت این را یا کیف را یا کم را یا وضع را تقسیم بکنیم به دو نوع، نوعی که حرکت است و نوعی که غیر حرکت است، یعنی نوعی که قار است نوعی که غیر قار است، نه این درست در نمیاد. یعنی حرکت یا سکون نه به عنوان نوع نه به عنوان فصل برای هیچ مقوله ای نیست. ولی البته این داره اینجا توضیح نمیدهد، در فصل بعد اینها گفته خواهد شد. این قسمت هایی که الان من به عنوان توضیح اینجا میگم اونا باید در بعدها خواهد آمد. ولی همینها از ناحیه نحوه وجود این تقسیمات رو میپذیرد، یعنی علی عینو این که یک ماهیتی جنسی یا یک نوع از این را در نظر بگیریم همینجور است. به وجود قار و قد یوجد به وجود غیر قار، یک وقت ما قرار و عدد قرار را در ماهیت بخارت میدیم. حالا فرض کنید این ماهیت انسان باشد، اون ماهیت حیوان باشد، یه وقت میگیم که علی حیوانو علی قسمین منه قارون و منه غیر قار، که قار و غیر قار را دو ماهیتی که نوعی از حیوان میگیم. این یه مطلبیست که قابل قبول بید. یه رخ نه، ما در ماهیت دخالت ندهیم قضیه را. ماهیت مثلا انسان است، ماهیت نوعی انسان است، ولی این ماهیت ممکن است یوجد و به دو نحو از وجود، ماهیت ممکن است موجود بشود، ماهیت واحد به دو نحو از وجود موجود بشود، به وجود قار و موجود بشود به وجود غیر قار. اون وقت قرار و عدم قرار را که ما به وجود نسبت میدیم به عنوان یک صفت ذاتی نسبت میدیم، یعنی اون وجودی که عین قرار است یا وجودی که عین عدم القرار است. به همون معنا که در گذشته گفتیم، اون وقت حرکت از حاب ذات این وجود انتزاع می شود، نمیده اون وجود خودش تحققی دارد و حرکت در خارج عارض اون وجود می شود. از اون نحوه وجود یک نحوه وجودی است که حرکت از حاب ذاتش انتزاع می شود. پس اون نحوه وجود هم حرکت است هم متحرک، هم تجدد است، هم متجدد. به این معنا پس ما میتوانیم بگیم که الکیف و علاق اسمین منه قار و منه غیر قار. و مقصود ما از وقتی میگیم کیف غیر قار که مقصود ما کیف متجدد است، نه کیفی که له وجود و ماهیت ثم عرض بر این وجود و ماهیت تجدد، بلکه ماهیتی که دارای وجودی که از آب ذات این وجود تجدد انتزاع می شود. پس به این معنا این مقوله و این قول سوم را ما می توانیم توجیه کنیم. نه خیر، ما برای اصلی هر چه باشد هست. حالا توجه رو کنید، توجه داشته باشید، توجه کنید، حالا مطلب زیاد کنید. ببینید حالا باز بر میگردیم ما به این حرف. دو مطلب در آخر همین فرق این همین چند جمله رو عرض بکنم، دو مطلب رو عرض میگردیم. بعد میفرماید به این که خب این بیانیست که خود مرحوم آخوند دارد، که این بیان جز با اصالت وجود درست نمی شود. یعنی مگر کسی تا کسی به قائل به اصالت وجود نباشد و میان وجود و ماهیت تفکیک نکند و اصالت را برای وجود نداند، او نمی تواند به چنین چیزی قائل بشود. این اجبارم داشته باشید. بعد حالا مرحوم آخون می رود روی بیان دیگران، اونهایی که این حرف رو زدن روی چه مبنایی گفتن. اونها آمدن عرض کنم که مطلب را به دو جور، اینه که آمدن تقسیم کردن مقوله را به قار و غیر قار، این را به دو جور تقسیم کردن. بعضی به این جور تقسیم کردن که واقعا گفتن که مقوله جنس است و قار و غیر قار به منزله دو نوع است. بعضی دیگر گفتن نه، قار و غیر قار به منزله دو صنف است، نه به منزله دو نوع. خب اینجا حاجی ایراد خیلی واضحی کرده است. البته ایرادشون ایراد جدی هم نیست، یعنی تصابقی شده در اینجا. تصابق این است که شما الان قولی وقت نقل کردید این بود که گفتن مقوله جنس است. خب وقتی که مقوله رو جنس بگیریم، پس تقسیم جز به دنیا به ذاتی به جور دیگر نمی شود. یعنی تقسیم می شود به حرکت و غیر حرکت، اونجوری که جنس تقسیم می شود به دنیا دیگه جور دیگر فرض ندارد. اگر تقسیم را از قبیل تقسیم به دو عرضی بگیریم، که دیگه وقت مقوله جنس نمی شود برای حرکت و غیر حرکت. این البته یک مشابهه بوده که در کلمات دیگر کلام مرحوم آخوند شده، این تشابه را حاجی یادآوری کردن و به جام یادآوری کردن. حالا اونها که این دو قول را گفتن، هر کدام برای خود دلیلی آوردن. اونهایی که گفتن تقسیم مقوله به قار و غیر قار از قبیل تقسیم جنس است به دو نوع، گفتن برای این که وقتی که ما میگیم الکیف منه قارون و منه غیر قار، این عدم القرار که همون سیلان است در مفهومش عقل شده، در تعریفش عقل شده. یعنی اینجور گفتن، گفتن آقا آیا این تقسیم صحیح هست که ما میگیم الکیف و علا قسم منه قارون و منه غیر قار؟ گفتن در تقسیم درست. حالا اون ایرادی که قبلا کردیم نادرست بود، در جای خودش از این حالا اون ایراد ما هم آخون کرد، از این ایرادی. آیا این تقسیم درست است که الکیف و علا قسم منه قارون و منه غیر قار؟ بله درست است. پس بنابراین در یک قسم قرار در مفهوم این قسم عقل شده است و در قسم دیگر عدم القرار در مفهوم عقل شده است. پس بنابراین این قرار و عدم القرار به منزله منزع این جنس است. پس نسبت اون نسبت اون نسبت جنس است به مفهوم. مغالطه خیلی روشن و واضحی. این که اگر باشد همه عربی ها را انسان می تواند ذاتی فرض بکنند. ما اگر جسم را تقسیم بکنیم به ادیت و غیر ادیت، اینجا می تونیم بگیم که ادیت و غیر ادیت اینها منبع جسم هستند، با این که بیاد از اعراض جسم است، عربی جسم است. بیم بیان هم بیاییم بگیم، بگیم آقا جسم را وقتی که ما تقسیم میکنیم به ادیت و غیر ادیت، جسم ادیت در مفهوم جسم ادیت بیاد بگو افتاده است، جز این مفهوم است. جواب این است که در مفهوم جسم ادیت باید هم بیاد جزش باشد، این مثل قدیم شرط معمول است. شما بگید در مفهوم جسم ادیت بیاد جز این مفهوم است، همه عرضی های عالم اینجوره. مثلا ما میگیم ذلک برای انسان عرضی است، معنیش این است که ذلک در مفهوم انسان دخالتی ندارد. اما اگر ما به جای انسان، انسان ذلک را بگیریم، آیا باز ذلک در مفهوم انسان ذلک هم نیست؟ چرا بگیر؟ اگر انسان به علاوه ذلک را ما بگیریم، خب ذلک جد مفهومش میدارد. این که ملاک این که یک شیء ذاتی باشد یا عرضی، این نیست که ما اول اون عرضی را با این شیء اعتبار بکنیم، بعد بگیم حالا که به اون اعتبار کردیم پس این جزء مفهوم شد. خب این جزء باشه تمام عرضی های عالم جزء مفهوم شد. نه، ملاک این که آیا خیالان جزء مفهوم یعنی منبع این هست یا منبع این نیست که بحثیست که در باب حدود میکنن، یعنی ملاک مرضی ها تشخیص بدیم، این نیست، اون ملاک دیگری دارد. این شما ذکر کردید، این قطعا ملاک نیست. حالا ملاک چیست؟ نجاش اینجا هستن، مرحوم آخر اینجا مسئله رو مطرح کرده هست. پس این بیانی که کردن بیان بی اساس. و اما کسانی که آمدن تقسیم المقوله را به قار و غیر قار از قدیم تقسیم شیء به عرضی های خودش دانستن، یعنی نقطه مقابل این نظریه، اونها اینجور آمدن گفتن، گفتن برای این که ما عین را که در نظر بگیریم و قار را عدم قار را که در نظر بگیریم، ما بگیم قرار و عدم قرار زائد بر ذات عین است، یعنی ذاتی عین. این هم استدلال عجیبی. فاصل که نباید ذاتی جنس باشد، نوع هم که نباید ذاتی جنس باشد، جنس هست که ذاتی نوع هست. ببینید این مثل این هست، یک کسی بگه آقا ما اگر حیوان را تقسیم بکنیم به ناطق و غیر ناطق، این تقسیم به عرضی است. چرا؟ دیگه برای این که ناطق که داخل در ذات حیوان نیست، جزء ذات حیوان که نیست، عین ذات حیوان هم نیست. جواب این است که هیچ فصلی در عالم ذاتی جنس نیست، به هیچ جنسی در عالم ذاتی فصل نیست. جنس و فصل هر دو ذاتی نوع هست. نمیگن الجنس عرضیون عام للفصل و الفصل عرضیون خاص للجنس و کلاهما ذاتیان للنوع. معنی ذاتی بودن این است که یک شیء جزء اضافی شیء باشد، یا تمام اضافی شیء باشد، یا جزء اضافی شیء باشد. خب جنس جزء اضافی نوع هست، فصل هم جزء اضافی نوع هست، نوع تمام ذات فرد هست. من خود جنس فصل که دو جزء آن که این دو ذاتی نوع هستند در نسبت به نوع هر دو ذاتی نوع هستند، ولی در نسبت خودشون با یک دیگر چطور؟ فرضی یک دیگر هستند. یعنی جنس جنس نوع هست، نه جنس فصل. فصل هم فصل نوع هست، نه فصل جنس. بلحاظه ها در باب فصل میگیم، میگیم هم جنس هم دو دوست هست، میگیم فصل مقدم نوع هست یعنی جاتی نوع هست، یعنی مقدم جنس هست. پس این دلیلی که شما آوردید، میگید به دلیل این که سیلان ذاتی این نیست، پس این جنس سیلان نیست، به این دلیل شما خواستید هر دون نهارد بخورید، این دلیل تو در این بباشید. خب این هم گذاشت. مرحوم آخر می فرماید از این چهار قول سه قولش که باطل شد، فصلت قول رابع، قول رابع این بود که نسبت حرکت به مقوله این است که مقوله موضوع است، ببخشید که مقوله مسافت حرکت است، بلکه موضوع اون چیزی است که مقوله قائم به اوست، یعنی جسم. موضوع حرکت جسم است و معنی حرکت در مقوله این است که جسم در هر آنی نوعی از مقوله را دارد یا سلسی از مقوله را دارد. فرد شما رو ماخون فکر نکرده بود، خب حاجی اینها توضیح دارد یا فردی از مقوله را دارد. معنی حرکت کردن حرکت در مقوله این است که متحرک شیء اون شیء جز جسم چیز دیگه قبلا در باب موضوع گفته نمیتونه باشه، یعنی جسم حرکت میکند در مقوله، یعنی مقوله مسافت اون جسم هست، اون جسم هست. مسافت جسم هست یعنی چه؟ یعنی در هر آنی مرتبه ای از او رو دارد، در هر آنی فردی از او رو دارد. اگر ما میگیم جسم در مکان حرکت میکند، حرکت در مکان، حرکت در عین این است که جسم در هر آنی جزئی از این مکان را دارد، مرتبه‌ای از این مکان را دارد، فردی از این مکان را دارد، نوعی از این مکان را دارد. سال این نوع را فرمودن که اینها را در جای دیگه بگیم، چون اونها باطل شد پس این یکی است. نه نه تو ایز برگه بگرده حالا توجه بفرمید. ببینید از این چهار قول مرحوم آخون این رو بهتون عرض بکنم که مرحوم آخون این دعویشون هست که در بسیاری از جاها مطلب را به جوری بیان میکند که با مسلک خود بور در میاد و با